دقیقه است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کند. دیدار نمایندگان ایران با طالبان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق انداخته شد. امریکا حمله اخیر در کابل را محکوم کرد. رئیس شورای امنیت ملی ایران امروز وارد کابل شد. وزیر خارجه پاکستان در ملاقات امروز با همتای روسی خود در مسکو درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری امکان دارد یک یا دو ماه به تعویق انداخته شود. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
انتخابات ریاست جمهوری ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تعویق افته، اما تال مشخص نشده، مشوره صورت میگیره و وقتی که تاریخ مشخص معلوم شد ان شاء الله شما را در جریان میگذاریم.
کمیسیون مستقل انتخابات قبل از این تاریخ 31 حمل را برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده بود. این کمیسیون میگوید مشکلات تکنیکی وجود دارد و نمیخواهد که مشکلات انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار شود. امریکا حمله اخیر در کابل را محکوم کرد. جان باز سفیر امریکا در کابل در اعلامیه امروز خود گفت که از دلیری نیروهای امنیتی ستایش می‌کند که به موقع وارد صحنه شده برای نجات مأمورین دولتی تلاش کردند. او می‌گوید که امریکا در برابر چنین اعمال خشونتبار در کنار افغانستان قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حمله روز دوشنبه بر معینیت ورثه شهدا و وزارت فواید عامه 43 فرد ملکی به شمول 11 زن کشته و 27 دیگر زخمی شدند. عربستان سعودی نیز این حمله را محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان میگوید که چنین حملات تروریستی خلاف همه قوانین و معیارهای بین المللی میباشد. رئیس شورای امنیت ملی ایران امروز وارد کابل شد و با مقامات افغان گفتگو کرد. علی شمخانی به خبرگزاری تسنیم گفته است که با شورشان طالب در ایران گفتگو صورت گرفته است. آقای شمخانی می افزاید که به حکومت افغانستان در این مورد خبر داده شده و با طالبان صحبت شده است. او گفته است که سلسله این گفتگوها ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر به دست نیامده است. مقامات امنیتی در فاریاب از کشته و زخمی شدن 20 تن از گروه طالبان و 6 تن از نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب می‌گوید که شب گذشته افراد طالبان بالای مرکز ولسوالی المار حمله کرده بودند. جنگ ساعت‌ها طول کشید و طالبان عقب زده شدند.
8 طالب مسلح کشته شد و همچنان 5 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشتند و بالمقابل 4 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی ما شهید داریم و همچنان 2 تنشان زخم برداشتند.
یک منبع دیگر میگوید که 6 تن از نیروهای امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. طبق یک خبر دیگر گروه طالبان بالای پوسته های امنیتی در مرکز ولسوالی گرزیوان حمله کرده بودند که با تلفات سنگین طالبان عقب زده شد. سخنگوی پلیس گفت که 4 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر آنها به شمول مولوی حمیدالله ولسوال نامنهاد طالبان در گرزیوان زخم برداشتند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزیر خارجه پاکستان در ملاقات امروز با همتای روسی خود در مسکو درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را در پیام توییتر خود نشر کرده است. شاه محمود قریشی قبل از این از افغانستان، ایران و چین بازدید کرده است. بازدید او از مسکو آخرین بخش این مسافرت منطقه‌ای وی میباشد. آژانس خبررسانی انترفاکس روسیه گزارش میدهد که سرگی لاوروف و شاه محمود قریشی روی اهمیت گردهمایی فرمت مسکو برای افغانستان تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه گفته است که ما کوشش میکنیم هیچ چیز بالای کدام جانب تحمیل نشود و در حل سیاسی در افغانستان باید منافع کشورهای همجوار در نظر گرفته شود. وزارت خارجه روسیه تصمیم واشنگتن مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان را یک اقدام به سمت درست می‌خواند. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند قوای دافع هوای این کشور چندین راکت اسرائیلی را رهگیری کرده است. در این موج از حملات راکتی 3 سرباز سوری زخمی شدند. سانا، آژانس خبررسانی دولتی سوریه، دیروز گزارش داد که اکثریت این راکت‌ها که از سوی طیاره‌های جنگی اسرائیلی فایر شدند، قبل از اینکه به اهداف خود برسند رهگیری شدند. سانا از قول یک منبع نظامی گزارش داد که این راکت‌ها از سوی طیاره‌های اسرائیلی از فراز لبنان به سوی سوریه فایر شد. این منبع می افزاید که یک دیپوی اسلحه مورد اصابت قرار گرفته و 3 سرباز زخمی شده است. اردوی اسرائیل در پیام توییتر خود گفته است که نیروهای هوایی این کشور در برابر یک راکت دافع هوای سوریه دست به اقدام شدند. و یک ویبلاگ نویس در روسیه به جرم اخاذی که وی آن را رد می کند به 6 سال حبس محکوم شد. الکساندر والوف، مؤسس و مدیر مسئول سایت بلاگ سوچی که اکنون از کار انداخته شده، امروز از سوی یک محکمه شهر سوچی محکوم شد. او 700,000 روبل معادل 10,000 دلار آمریکایی نیز جریمه شده است. آقای والوف در ماه جنوری گذشته به اتهام اخاذی 300,000 روبل از یک عضو پارلمان روسیه بازداشت شد. رسانه‌های روسی از قول وکیل مدافع وی گزارش می‌دهند که این فیصله نهایت ظالمانه است و یک بار دیگر نشان می‌دهد که محکمه بی‌طرف نیست. الکسی ناوالنی از سیاستمداران سرشناس اپوزیسیون این فیصله را محکوم کرده، در پیام توییتر خود گفت که این فیصله انگیزه سیاسی دارد و ضعف قانون در روسیه را نشان می‌دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چند ماه به تعویق میافتد. یک مقام این کمیسیون گفت
تاریخ مشخصی که فعال کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختن 31 حمل ممکن آمادگی را نداشته باشیم برای یک ماه و دو ماه به تعویق افتد.
تأخیر در ثبت نام کاندیدان برای مقام ریاست جمهوری افغانستان. مقامات ایران میگویند که با نمایندگان طالبان دیدن کردند. تعیین مسئولان امنیتی سابق به مقامهای وزارت دفاع و داخله چه تأثیری بر امنیت افغانستان خواهد داشت؟ یک عضو شورای ملی میگوید
دا دو کسان چې دی په امنیت ملي کې مخکې هلته رئیسان پات سوی ده خو کافي تجربه لري د استخبارات ښه معلومات هم لري او زموږ د امنیتي امضا ملکونو په اړه باندې کافي معلومات او شواهد لري.
پارلمان افغانستان خواهان اقدام جدی برای پیدا کردن مسئولین حمله اخیر در کابل شدند. یک عضو پارلمان گفت
حکومت باید در این مورد بررسی های جدی را انجام دهد و معلوم سازد که این حمله از سوی کی صورت گرفته و در کجا پلان و تنظیم شده است.
علمای دینی تخار میگویند که جنگ افغانستان از سوی طالبان هیچ توجیه اسلامی ندارد. و کمیته مشترک نظارت بر آتش بس در یمن امروز جلسه پیش برد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با چند ماه تأخیر برگزار میکند. یک سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت ممکن 2 یا 2.5 ماه انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد. در همین حال برخی جریان‌های سیاسی میگویند به دلیل اینکه آنان مطمئن نبودند که انتخابات در 31 حمل برگزار می‌شود، تا حال کاندیدهای خود را معرفی نکردند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد. شنوندگان گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی که در دست ما رسیده، گزارش همین لحظه رسید و گزارش را می توانیم همین لحظه به نشر برسانیم.
یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات که نمیخواهد در گزارش از وی نام برده شود، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت یکی از تصمیم‌ها در کمیسیون این است تا انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه بعد از 31 حمل، یعنی در ماه سرطان برگزار شود. منبع میگوید این تصمیم به خاطر گرفته شده تا کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ تکنیکی و ظرفیت خود را بیشتر آماده سازد. همزمان با این یک منبع حکومتی میگوید قرار است فردا پنجشنبه کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ رسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. در همین حال حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت درباره تاریخ برگزاری انتخابات مشوره ها با جامعه جهانی، حکومت و سیاسیون در جریان است
و یک سلسله پیشرفته هم صورت گرفته، بحث هم شده، ولی که اعلان بکنیم طبعا که کمی مشوره های دیگه باید صورت بگیره و از امکانات تکنیکی خودم بررسی بکنیم که آیا ما مقدور شده میتونیم که بدون تقلب و بدون اینکه اگه انتخابات خراب بشه اگه انتخابات معتبر و شفاف داشته باشیم. طبعا که یک مطالعه بیشتر نیاز دارد تا ما بازیر اعلان بکنیم که
هاشمی در حال این اظهارات را مطرح می کند که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات اعلام کرده بود. همچنان از 5 روز به این سو روند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شده است که تا حال حدود 50 تن برای ثبت نام بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور و احمد ولی مسعود رئیس جریان سیاسی وفق ملی خبر داده بودند که در انتخابات 31 حمل کاندیدا خوان بود. از سوی هم انتخابات ریاست جمهوری در حال به تأخیر میافتد که بر اساس قانون اساسی افغانستان وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد و انتخابات ریاست جمهوری در خلال مدت 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. فرامرز تمنا رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان و یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات به سود حکومت و مردم افغانستان نخواهد بود. آقای تمنا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
در صورتی که چنین بشود تا اعلام نتایج چند ماه ما دولت خواهیم داشت که بر اساس قانون اساسی فاقد مشروعیت است و بود سومی است که ما در حال تمرین یک دموکراسی نیمه نهادینه شده هستیم و هر گونه اخلال و اقداماتی که این روند جوان اخلال وارد کنه به نفع دموکراسی افغانستان نیست.
آقای تمنا همچنان میگوید در جریان 3 ماه تاخیر در برگزاری انتخابات آمدن تغییر در ظرفیت های کمیسیون مستقل انتخابات بعید به نظر میرسد. به گفته وی انتخابات باید مطابق تقویمی از پیش اعلام شده، یعنی در 31 حمل برگزار شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با چند ماه تأخیر برگزار می کند. مقیم نائب مصاحبه را با ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات انجام داده و نخست از وی درباره دلیل تأخیر انتخابات ریاست جمهوری پرسیده است.
همو مشکلات که در 28 و 29 میزان در انتخابات ولسی جرگه داشتیم تا او در انتخابات آینده پس تکرار نشه، از امو خاطر کوشش نهایی صورت میگیره تا مشوره همه جوانب هم در نظر گرفته شوه و موارد تکنیکی هم موجود داره که به تاریخ مشخصی که تعالی کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختن 31 حمل ممکن که آمادگی را نداشته باشیم برای انتخابات ریاست جمهوری، ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تعویق افته، اما تاریخ مشخص نشده، مشوره صورت میگیره و وقتی که تاریخ مشخص معلوم شد سالتان شماره در جریان میگذاره.
ما که خبر به دست آوردیم که گفته میشه 3 ماه به تعویق افتاده، یعنی این تاریخ دقیق نیست.
اول خبری بودن که یک ماه به تاخیر گفته، باز وقتی که دیدیم ماه رمضان باز مشکل خواهد بود که انتخابات در ماه رمضان برگزار کنیم، پلان عملیاتی رو بگونه درست تطبیق کنیم، به این خاطر تصمیم ای شدن که ممکن برای 2 ماه یا 2.5 ماه
صحبت بود با ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات که در مورد تأخیر انتخابات صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های ایرانی می‌گویند که با نمایندگان طالبان دیدن کرده و با آنها گفتگو نمودند. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داد که رئیس شورای امنیت ملی ایران با همتای افغانی خود در مورد جزئیات گفتگو با طالبان معلومات بیشتر ارائه کرده است. ارائه نکرده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
تسنیم خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش می‌دهد تهران به هدف حل مشکلات امنیتی افغانستان با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است، اما این خبرگزاری نگفته که گفتگوها با طالبان چه زمانی و در کجا صورت گرفته است و همچنان در گزارش یادآوری نشده که کدام مقام‌های ایرانی با کدام سطح از رهبری طالبان دیدار داشتند. اما خبرگزاری تسنیم ایران از قول علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران میگوید مجموعه ارتباطات و گفتگوهای انجام شده با گروه طالبان به اطلاع دولت افغانستان بوده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. آقای شمخانی همچنان گفته که با حمدالله محب همتای افغانی خود در کابل ملاقات کرده و با او در این مورد معلومات داده است. عباس اصلانی خبرنگار خبرگزاری تسنیم در تویتر خود نوشته که این اولین بار است که گفتگو میان مقامهای ایرانی و نمایندگان طالبان تایید می شود. خبر گفتگو بین ایران و طالبان بعد از گزارش های از دیدار نمایندگان طالبان با زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به نشر می رسد که در آن پیشنهاد برای آتش بس و خروج نیروهای خارجی در آستانه احتمال مذاکرات صلح در افغانستان بحث شد. خبرگزاری تسنیم از علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران نقل قول کرده می افزاید خطر نفوذ گروه داعش در افغانستان خیلی جدی بوده و به اقدامات عملی بر ضد این گروه نیاز دیده می شود. مقام های ایرانی میگویند امریکا و ارتجای منطقه از گروه داعش حمایت میکنند. علی شمخانی در این ارتباط از کدام کشور خاص دیگر نام نگرفته، ولی هدف مقام های ایرانی از ارتجای منطقه بیشتر رژیم عربستان سعودی و دیگر کشورهای دشمن ایران میباشد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با آقای شمخانی ایران را یک ستون مهم در امنیت منطقه دانسته، ابراز امیدواری کرده که همکاری مشترک میان کابل تهران در حل مشکلات امنیتی در افغانستان کمک نماید. با وجود تلاش‌های مکرر، رادیو آزادی نتوانست که با سخنگویان شورای امنیت ملی افغانستان دسترسی پیدا کند تا در این مورد تبصره نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و آگاهان سیاسی و نظامی گزینش امرالله صالح و اسدالله خالد را به کرسی های وزارت های کلیدی یک تصمیم خوب و اقدام بجا می خوانند. نمایندگان مردم می گویند این دو چهره پیشین امنیتی افغانستان در بخش استخباراتی و کشفی تجربه کامل دارند و می توانند برنامه های خصمانه دشمن را مهار و در برابر آن آمادگی جدی بگیرند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی یک روز پیش از این اسدالله خالد و امرالله صالح رئیسان پیشین امنیت ملی را به سمت های وزارت دفاع و داخله معرفی کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی، کارشناسان سیاسی و نظامی بدین باورند که امرالله صالح و اسدالله خالد از هدفهای خصمانه برخی کشورهای همسایه و سیاستهای جهان معلومات بیشتر دارند. این نمایندگان و کارشناسان میگویند این دو رئیس پیشین امنیت ملی به معلومات کشفی و استخباراتی بیشتر دسترسی دارند و میتوانند نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را تقویت بخشند. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
ضرورت است که حالا آقای امرالله صالح و خالد یک پالیسی بهتر امنیتی بسازند، جلو بمباران کورکورانه را بگیرند، جلو تلفات نیروهای امنیتی و نظامی این کشور را بگیرند، با یک مدیریت قوی جلو فساد را بگیرند و کار را به اهل کار بسپارند.
رئیس جمهور غنی اسدالله خالد و امرالله صالح رئیسان پیشین امنیت ملی افغانستان را یک روز پیش از این در مراسم ویژه برای سمت‌های وزارت‌های داخله و دفاع معرفی کرد. گمان می‌رود انگیزه این اقدام حکومت بیشتر از بهره آن بوده باشد که این دو مقام پیشین امنیت ملی مفکوره ضد پاکستانی دارند و از این رو گزینشانان در این سمت‌ها در دو روز پسین واکنش‌های مثبت و خوشبینی‌های بسیاری را در میان شهروندان کشور نیز به همراه داشته است. در این میان شمار از کارشناسان سیاسی می‌گویند چهره‌های تازه معرفی شده به این دو وزارت باید بیشتر از هر چیز دیگر به کارهایشان در پیوند به تامین امنیت کشور دقت کنند، نه به مسائل سیاسی و یا موارد دیگر. انتظار خادم یکی از این کارشناسان.
اینها باید متوجه مسئولیت هایشان باشند. اگر کاربرد ادبیات سیاسی در میان باشد، گویا که ما با شما پاکستان و طالبان مخالف هستیم و برای تشدد گزینش شده ایم و هر اقدامی که شما انجام دهید با شکست روبرو خواهید شد. این ادبیات سکتور دفاعی و امنیتی نیست. از این رو هر دو باید مسائل سیاسی و بحث صلح را بر رئیس جمهور بمانند و برای امنیت کشور کار کنند.
اسدالله خالد پیش از این در سال 2012 میلادی در حمله انتحاری توسط فردی که ظاهراً خودش را نماینده صلح خوانده بود زخم شدید برداشت و از این رو از سمت ریاست امنیت ملی کنار رفت. اما امرالله سالی که در سال 2010 میلادی رئیس امنیت ملی بود، خود از این سمت در آن سال استعفا داد. گزینش آقای سالی و خالد به این سمت ها در حال صورت میگیرد که یک روز پیش از این انتحار کننده ی نخست مواد انفجاری همراهش را در برابر وزارت فواید عامه منفجر ساخت و راه را برای گروهی از مهاجمان به این وزارت باز کرد. معاینیت شهدا و معلولین نیز از این رخداد مرگبار که در آن 43 تن کشته و 27 تن دیگر زخم برداشتند بی‌آسیب نماند. آقای امرالله سالی شب گذشته در مراسم معرفی اش به سمت وزارت داخله گفت که افغانستان به دشمنان این سرزمین رحم نخواهد کرد. با این همه گزینش امرالله سالی و اسدالله خالد واکنش هایی را در رسانه های پاکستانی نیز به همراه داشته است. این رسانه ها نگاشتند که آقای سالی و خالد مشهور به سخن زدن ضد پاکستان مشهورند. شما از کارشناسان نظامی میگویند این دو مقام پیشین امنیت ملی اکنون باید پالیسی های امنیتی و دفاعی بهتری بسازند و فساد را از این نهادها از میان بردارند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان.
این دو چهره در گذشته رئیس امنیت ملی افغانستان بودند. در بخش کشفی تجربه کافی دارند. در بخش استخباراتی به منابع بیشتر داخلی و جهانی دسترسی دارند. انتظار می رود که گزینش آقای خالد و صالح به بهبودی امنیت کشور کمک کند.
با این همه واکنش ها اکنون دیده شود که گزینش اسدالله خالد در وزارت دفاع و امرالله صالح در وزارت داخلی افغانستان چه پیمانه براستی در تامین امنیت و ثبات افغانستان تأثیر گذار خواهد بود و تا چه اندازه این دو مقام های پیشین امنیت ملی کارنامه های پیروزمندانه خواهند داشت. حالا این پرسش هاییست که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت این کشور باید در رابطه با حمله خونین اخیر شهر کابل بررسی های همه جانبه را انجام دهد. امیر خانیار معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه را نیز به عهده داشت گفت وقوع این رویداد مردم را سخت متاثر ساخته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حمله مرگبار اخیر در شهر کابل اعضای ولسی جرگه را سخت نگران ساخته و آنان از حکومت می خواهند تا در رابطه به محل پلانگذاری و چگونگی این رویداد بررسی همه جانبه را انجام دهد. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفتند که درباره پلوهای مبهم حمله خونین بر معینیت ورثه شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه باید برای مردم وضاحت داده شود. امیر خانیار معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت که عاملین این رویداد باید مشخص گردند. وی می گوید حکومت باید در این مورد بررسی های جدی را انجام دهد و معلوم سازد که این حمله از سوی کی صورت گرفته و در کجا پلان و تنظیم شده است، چون مسئولیت آن را کسی بر عهده نگرفته و باید عاملین آن مشخص شوند. همچنان نهادهای امنیتی و کشفی ما باید در این مورد پاسخ دهند. چهار مهاجم تفنگدار پس از چاشت روز دوشنبه بعد از انجام حمله انتحاری وارد ساختمان معینت ورثه شهدا و معلولین در مکروریان اول شهر کابل گردیدند و چندین ساعت با نیروهای امنیتی افغان به درگیری پرداختند. وزارت سعتامه افغانستان گفته که در این رویداد 43 فرد ملکی به شمول 11 زن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. نپذیرفتن مسئولیت این حمله از سوی طالبان و گروه داعش موضوع دیگری است که مطرح می‌گردد. یکی از پرسش‌ها این است که این حمله چگونه و از سوی کی انجام شده است. وقوع این رویداد واکنش‌های جدی رهبران حکومت وحدت ملی را نیز به همراه داشت. عبدالله رئیس اجرایه روز سه‌شنبه گفت که دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگر مرتکب جنایت شدند و گروه طالبان را مسئول اصلی این رویداد خواند. در این حال وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که زمینه ساز فعالیت همه گروه های تروریستی در این کشور طالبان بوده و مسئول این حمله نیز این گروه است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی گفت:
من بعد به اساس روش اختصاصی وزیر جدید امور داخله، هر حمله که تروریستان انجام میدهند، شبکه تروریستی که در آن دست داشته باشه آن به شکل مستند معلوم خواهد شد و چهره منفور آن به مردم افغانستان و جامعه جهانی نمایان خواهند شد. تحقیقات را صورت خواهد گرفت و نتیجه تحقیقات خدمت مردم افغانستان شریک خواهد شد.
حمله بر معینت ورثه شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه همزمان با سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل و در حالی که تلاش‌های صلح از سوی آمریکا نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته انجام شد. این رویداد نگرانی های جدی را به میان آورده و در کنار اعضای شورای ملی مردم عام نیز می گویند که نیروهای امنیتی افغان باید به خاطر جلوگیری از همچو حوادث اقدامات جدی را روی دست گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تیم ناظر آتش‌بس در شهر حدیده یمن اولین نشستش را برگزار کرد. این تیم از سوی سازمان ملل متحد موظف شده و مقام‌های حکومت یمن و شورشیان حوثی از اعضای آنند. آتش‌بس به میانجیگری سازمان ملل متحد در شهر حدیده در 18 ماه دسامبر نافذ شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
یک تیم به رهبری سازمان ملل متحد که برای نظارت از آتش‌بس در شهر حدیده یمن موظف شده است، نخستین نشست رو در رو را پس از آن برگزار می‌کند که از درگیری‌های پراگنده خبر داده شده است. آتش‌بس در شهر حدیده که به میانجیگری سازمان ملل متحد هفته گذشته نافذ شد، بخشی از تلاش صلح در زمینه ختم جنگ ویرانگر 4 ساله در یمن به حساب می‌آید. کنترل این شهر در دست شورشیان است. این آتش‌بس در جهت رسانیدن کمک‌های بشری به حدیده و اطراف این شهر مهم خوانده می‌شود. میلیون‌ها نفر را در یمن گرسنگی تهدید می‌کند. یک مقام طرفدار حکومت به خبرگزاری فرانسه گفته است که اعضای این تیم ناظر آتش‌بس به هتل در شرق شهر حدیده رفتند تا در جلسه اشتراک کنند. این مقام که خواسته است نامش فاش نشود، همچنان گفته انتظار نتایج خوب را دارند. پتریک کمایرت، جنرال متقاعد هلندی، این تیم مشترک را رهبری می کند. مقام های حکومت یمن و شورشیان حوثی از اعضای آنند. استیفن دویاریچ، سخنگوی سازمان ملل متحد، این نشست را یکی از اولویت های ماموریت کمایرت خوانده است. آتش‌بس در شهر حدیده و اطراف این شهر که در 8 ماه دسامبر به اجرا گذاشته شد، شکننده باقی مانده است. دو طرف یکدیگر را به تخطی از آتش‌بس متهم می‌کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که قوای حکومتی که از سوی ائتلاف برهبری عربستان سعودی حمایت می‌شوند و حوثی‌های تحت حمایت ایران برای چندین ساعت صبح روز چهارشنبه به تبادل آتش پرداختند. یک مسئول ائتلاف برهبری عربستان سعودی به روز سه‌شنبه گفت که از زمان نافذ شدن آتش‌بس به این طرف 10 نیروی طرفدار حکومت کشته شدند. وی حوثی‌ها را متهم کرد که 183 بار آتش‌بس را نقض کردند. با اساس گزارش تلویزیون المسیرا، حوثی‌ها دیروز در مقابل گفتند که نیروهای طرفدار حکومت در 24 ساعت گذشته حداقل 31 مرتبه از آتش‌بس تخطی کردند. این تلویزیون از سوی حوثی ها اداره می شود. جنگ میان شورشیان حوثی و نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی در سال 2015 میلادی پس از آن تشدید یافت که هادی به عربستان سعودی فرار کرد و ائتلاف نظامی به رهبری سعودی در این جنگ مداخله کرد. به اساس گزارش ها از آن زمان به بعد حدود 10,000 تن در یمن کشته شدند. اما گروه های حقوق بشر می گویند که این آمار شاید 5 مرتبه بیشتر باشد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و شمشاد زدران همکار تکنیکی هم از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.